اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم. خب بحث ما در حدیث شریف اطلاق بودش. در رابطه با بحث دلالی این حدیث گفتیم در دو مرحله بحث انجام میگیره. مرحله اول بحث رو مطرح کردیم که گفتیم به نظر ما کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون مراد جعل اباحه ظاهریه هست و مراد از یردا هم چی گرفتیم؟ یصلو گرفتیم. گفتیم یعنی تا زمانی که نهی به مکلف واصل نشود مکلف اباحه چی داره؟ ظاهریه داره. چرا ما یرد رو به معنی یصلو گرفتیم؟ به معنی وصول گرفتیم. 4 تا قرینه ذکر کردیم که ورود در روایت به معنی چیه؟ وصول هست. لذا تا زمانی که به مکلف نهی واصل نشود مکلف در اباحه ظاهری هستش. حالا مرحله دوم بحث از این روایت اینه که اگر اصلا بحث اول رو رها کنیم، اصلا قرائن ما رو شما قبول نکردی، گفتی ورود به معنی وصول نیست، میگی ورود به معنی چیه؟ صدوره. میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی چی؟ یعنی هر شیء مطلق است تا زمانی که لم یصدر فیه نهی، تا زمانی که نسبت بهش نهی صادر نشه هر شیء چی؟ مطلقه. اگر ورود رو به معنای صدور بگیریم آیا راهی هست بودن به این حدیث تمسک بکنیم استدلال بکنیم یا راهی وجود نداره؟ اشکال چی بود اگه یادتون باشه قبلا میگفتیم، گفتیم من که نسبت به صدور خبر ندارم، که من الان شوربه تون مقابل مجتهده، نمیدونه شوربه تون حلال یا حرامه، مکلف مجتهد فقط چی رو احراز میتونه بکنه؟ که نسبت به شوربه تون نهی به او واصل نشده، اما نهی صادر شده یا نشده که مجتهد خبر نداره. مجتهد خبر نداره که نسبت به گوشت خرگوش نهی صادر شده یا صادر نشده. لذا تا امروز میگفتیم اگه ماش نسبت یرد رو به معنی صدور بگیریم به درد ما نمیخوره. امروز میخوایم بگیم چرا حتی اگر یردو به معنی صدور باشه معنی روایت چی میشه؟ کل شیء مطلق تا زمانی که لم یصدر فیه نهیون، یعنی شربتتون تا کی مطلقه؟ تا زمانی که نهی نسبت به او صادر نشده باشه. میگه شما با استصحاب یا ثابت کن که نسبت به این شیء نهی صادر نشده. استصحاب عدم ازلی به جریان بده، بگو شربتتون شک داری که نسبت به او نهی صادر شده یا صادر نشده. چی بگو؟ بگو نهی حادثتون من الحوادث دیگه، مسبوق به چیه؟ به عدم. بالاخره یک زمانی بوده که نهی صادر نشده بود، الان شک داری که نهی صادر شده یا نشده، بیا استصحاب چی جریان بده؟ استصحاب عدم صدوره. نه، پس ما با استصحاب عدم صدور نهی مشکل حل میکنیم. چرا؟ چون میگیم شربتتون نسبت به اون نهی صادر نشده. بعد روایت چی میگه؟ میگه کل دو شیء مطلق حتی لم یصدر فیه نهیون، پس شربتتون هم نسبت به اون نهی صادر نشده، پس شربتتون چیه؟ کل دو شیء مطلق. از کجا گفتی شربتتون نهی نسبت به اون صادر نشده؟ با استصحاب عدمی عدم صدوره؟ نه، چون یک زمانی بوده که شربتتون نسبت به اون نهی صادر قبل شریعت، الان شک میکنه که نسبت به شربتتون نهی صادر شده یا صادر نشده، استصحاب عدم صدور نهی میکنی، پس مشکل حل شد. حتی اگر ما در روایت ورود به معنی صدورم بگیریم بازم میتونیم به این روایت تمسک بکنیم. چون اشکال چی بود؟ گفتیم ما خبر نداریم که نسبت به شربتتون نهی صادر شده یا صادر نشده. میگه استصحاب عدمی جاش همین جای دیگه، بگو شک دارم که نسبت به شربتتون نهی صادر شده یا صادر نشده، استصحاب عدم صدور نه میگه نسبت به شربتتون نهی صادر نشده. بعد روایت چی میگه؟ میگه تا زمانی که نسبت به یک شیء نهی صادر نشده باشد کل شیء چی؟ مطلق. این پس تمسک به چی میشه؟ استصحاب میشه.
این روایت ظاهریه
رو میشه؟ همین. حالا فرق بین این دوتا کار چیه؟ اگر ما یرده رو به معنی وصول میگرفتیم با یردو رو که به معنی صدور گرفتیم فرقش چیه؟ که با استصحاب ثابت میکنیم نهی صادر نشده. میگن حداقل بین این کار و اون کار 3 تا تفاوت وجود داره. بین این با استصحاب کمک بگیریم یا مستقیما براءت رو با حدیث کل شیء مطلق ثابت بکنیم، حداقل 3 تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول چیه؟ میگن اگر شما بگید نسبت به شربتتون نهی صادر نشده، اصلا شربتتون میشه چی؟ میشه اباحه واقعیه. خب وقتی نسبت به شوربت تو نهی صادر نشده پس واقعا مباحه. پس اگر از استصحاب کمک بگیریم بگیم نسبت به شوربت تو نهی صادر نشده، نتیجه میشه اباحه واقعیه، در حالی که اون کاری که ما تو مرحله اول پیش میرفتیم چی میشد؟ میگفتیم چون که نسبت به شوربت تو به من نهی واصل نشده پس برای من ظاهرا مباحه، پس نتیجه براءت میشد اباحه ظاهریه، نتیجه استصحاب عدم صدور نهی میشه چی؟ میشه اباحه واقعیه. حکم میشه واقعی دیگه، اصلا محل بحث ما میره به شما و استصحاب ثابت میکنه که واقعا نهی صادر. خب چیزی که نسبت به او واقعا نهی صادر نشده باشه خب مباحه دیگه، واقعا مباحه. احسن. خب این پس فرق از بحث
عملیه علم آورده
ها،
عملیه
واقعی اینجا اباحه واقعیه، چون موضوعش چیه؟ اباحه واقعیه، اباحه واقعی موضوعش عدم صدور نهیه. شما با استصحاب موضوع رو ثابت کردی، با استصحاب که موضوع رو ثابت کردی یعنی نهی واقعا صادر نشده، پس اباحه نتیجهش میشه اباحه چی؟ واقعی. یعنی اینجا استصحاب به اصطلاح منقه موضوع استصحاب، موضوع اباحه واقعیه چی بود؟ عدم صدور نهی. شما با استصحاب ثابت کردی که نهی صادر نشد، پس بالاخره فرق این فرق البته مرحوم آخون این بحث کلا در کفایه به صورت انقلت و قلت مطرح کرده، سه تا انقلت و قلت رفته مرحوم آخون تا آخرش. انقلت اولش اینه که بس اینا با همدیگه فرق میکنه، اون میشه اباحه ظاهریه، اون میشه اباحه واقعیه. مستشکل با آخون چی میگه؟ چه فرقی میکنه دیگه؟ حالا شما میخواید چی ثابت بکنی؟ شما میخواید ثابت بکنی که مجتهد نسبت به شوربتتون مطلق العنانه دیگه، مجتهد نسبت به شوربتتون انجام بده عقوبت و مؤاخذه در کار نیست. اصولی دنبال این بود که حالا اباحه واقعیه باشه یا ظاهری باشه چه فرقی میکنه؟ پس مستشکل میگه چه فرقی میکنه به این عنوان باشه یا به اون عنوان باشه؟ با استصحاب باشه میشه اباحه واقعیه، با براءت باشه میشه اباحه ظاهریه، نتیجه هر دو چیه؟ یکیه. بالاخره مکلف نسبت به شبهات چیه؟ مطلق العنانه دیگه، تکلیفی نداره، احتیاطی لازم نیست، عقاب و مؤاخذه در کار نیست، فرق نمیکنه که به این عنوان باشه یا به اون عنوان باشه. پس به خاطر این مرحوم آخون ثمره دوم بیان میکنه، میگه چرا فرق میکنه براءت باشه یا استصحاب باشه؟ یک فرقش این شد که یکی شباهه واقعی یکی شباهه ظاهریه. فرق دومش چیه؟ که اگر راه استصحاب آمدیم جلو، استصحاب همه جا جاری نمیشه، استصحاب همیشه چی میخواد؟ حالت سابقه میخواد، ولی براءت همه جا جاری میشه، یعنی هر جا ما شک بکنیم براءت جاری میشه، چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه، ولی هر جا بخوای استصحاب عدم صدور نهی جریان بدیم بعد حالت سابقه داشته باشه که یک زمانی بوده که نهی صادر نشده، الان شک میکنم که نهی صادر شده یا صادر نشده. قبل شریعت میگم میشه همیشه داره، میگه نه یک جهت که حالت سابقه نداره، جایی که توارد حالتین باشه، جایی که توارد حالتین باشه حالت سابقه ما مخدوش میشه. توارد حالتین چی؟ یعنی اجمالا میدونه که قبلا یه نهی بوده یه اباحه‌ای هم آمده. توارد حالتین میدونی دو تا حالت قبلا عارض شده، هم نهی بوده هم اباحه‌ای بوده، نمیدونی اول اباحه بوده بعدن نهی بوده یا اول نهی بوده بعدن اباحه بوده. الان شک داری، الان که شک داری اگر ما براءت جاری کنیم چی میشه؟ من الان شک دارم که شوربتتون حکمش چی، ولی میدونم قبلا یه اباحه‌ای داشته یه زمانی هم نهی هم داشته، ولی الان شک دارم که شوربتتون حلال یا حرامه. اگر ما براءتی بشیم اینجا براءت جاری میکنیم چون شک داریم، ولی اگر بخوام استصحاب جاری کنیم اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حالت سابقش مجمله، حالت سابقش توارد حالتینه، یه زمان نهی داشته یک زمان اباحه داشته، پس ثمره استصحاب براءت کجا جاری میشه؟ در موارد توارد حالتین. این مثال هم میدم، میگن قبلا یک چیزایی قبل شریعت اباحه بوده، ولی میدونیم وقتی که شریعت آمده یک نهیه آمده، پس ممکنه نهی اشیایی باشه که قبلا مباح بوده ولی بعدا نهی آمده، پس حالت سابقه شوربتتون معلوم نیستش که حتما چی باشه، عدم صدور نهی باشه، چون میدونیم یک نهیه‌ای آمده، نمیدونیم نهیه اول بوده یا اول اباحه بوده یا اول اباحه بوده بعدا نهی بوده، پس مواردی که حالت سابقمون علم اجمالیه اینجاها استصحاب دیگه جاری نمیشه. پس دومی فرق براءت و استصحاب چیه؟ فرق اول براءت باهی ظاهریه، استصحاب باهی واقعیه. فرق دوم اینه که استصحاب حالت سابقه همیشه میخواد، لذا مواردی که حالت سابقهش مجمل باشه مثل توارد حالتین استصحاب جاری نمیشه، ولی براءت چی میشه؟ جاری میشه. این تفاوت دوم. تفاوت سوم، تفاوت سوم چی؟ میگه اگر شما آمدی تو این مسئله استصحاب عدم صدور نهی و جریان دادی، چی نتیجه میگیری؟ عدم صدور نه دیگه، نسبت به شعبتتون دیگه نهی وجود، خب کار تمومه دیگه، دیگه به کل شهر مطلق اصلا نیاز نداری. اگر ما استصحاب و جاری کردیم، همون استصحاب برای ما کافیه، دیگه اصلا نیازی به حدیث کل شهر مطلق نداریم. در حالی که ما اول که بیان کردیم قرارش از استصحاب کمک بگیریم دیگه، از استصحاب کمک بگیریم که چیکار کنیم؟ موضوع کل شیء مطلق رو درست بکنیم. چون موضوع کل شیء مطلق چی بود؟ لم یصدر فیه نهیون، با استصحاب عدم صدور نهی قرار شد موضوع درست کنیم برای روایت کل شیء مطلق. اشکال سوم اینه که شما وقتی استصحاب عدم صدور نهی جریان دادی، دیگه کار تمومه، دیگه به هدف رسیدی، چون نتیجه این میشه که نسبت به شعبت تو نهی نرسید. وقتی نهی نرسیده، نیاز داریم که بگیم باز کل شیء مطلق بیاد بگه مباحه. ها، نیاز داریم به کل شیء مطلق؟ نه دیگه، اصلا نیازی به کل شیء مطلق، چون وقتی نسبت به این شیء نهی صادر نشده چیه دیگه؟ مباح دیگه. نیاز داره کل شیء مطلق بیاد بگه مباح؟ نه دیگه. پس استصحاب عدم صدور نهی کافیه، اصلا دیگه نیازی به حدیث اطلاق نیست. پس نتیجه چی میشه؟ اگر کسی بخواد با استصحاب عدم صدور نهی بیاد بگه نسبت به شربت تو نهی صادر نشده، میگیم این کار شدنیه، ولی این ربطی به براءت ما نداره، چون اول استصحاب عدم صدور نهی شرع اباحه واقعی دارن و سال استصحاب عدم صدور نهی همه جا جاری نمیشه، و سال استصحاب عدم صدور نهی خودش دلیل مستقله، خودش دلیل کافیه، نیاز نیست که زمینه کنیم اونو به حدیث اطلاق. نه، حدیث اطلاق خودش یک دلیل مستقله که اباحه ظاهریه ثابت میکنه، استصحاب عدم صدور نهی هم خودش یک دلیل مستقله که اباحه واقعیه ثابت میکنه. پس مرحله دوم که با استصحاب کمک بگیریم، که با استصحاب کمک بگیریم چی ثابت بشه؟ موضوع کل شیء مطلق رو در بیاریم. نه، نیازی به اون ما نداریم، چون اینا دو هدف و نتیجه با هم دیگه چی هسته؟ متفاوت هستن. خب اینجا مرحوم آخون گفتیم سه تا مرحله این قلت و قلت داده، عبارت مرحوم آخون اینجا بخونیم که عبارت خوبیه. خب لا یقال نعم، عبارت مرحوم آخون اینطوری شروع میشه، این قلت اولش نعم، یعنی اگر موضوع کل شیء مطلق عدم صدور بگیریم دیگه ارزش اباحه در نمیاد. اگر ما موضوع کل شیء مطلق عدم وصول بگیریم به درد محل بحث میخوره، ولی اگر عدم صدور بگیریم که به درد ما نمیخوره، چون ما از کجا بفهمم که نسبت به شربت تو نهی صادر شده یا صادر نشده؟ آخون میگه بله درست، نه ولیکن به ذمیمه اصالت العدم، بی استصحاب عدمی و ذمیمش بکن، سهل استدلال به حدیثش کل شیء مطلق و تم استدلال تمام میشه. چرا؟ چون مشکل شما چی بود؟ که از کجا بفهمم نسبت به شربت تو نهی صادر شده یا نشده؟ میگه از استصحاب عدمی کمک بگیر. استصحاب عدمی برای شما موضوع رو چیکار میکنه؟ موضوع رو منقح میکنه. فإنه یقال، خب جواب چی میدی؟ بله، و این تم الاستدلال بهی به ذمیمتها، گرچه با ذمیمه اصالت العدم استدلال تمام میشه. چرا؟ چون موضوع چی بود؟ کل شیء لم یصدر فیه نهیان، استصحاب عدم صدور نهی هم گفتش نهی صادر نشده، و حکم میکنیم به اباحه مجهول الحرمه و مطلق بودنش، الا اینکه تفاوت استصحاب با براءت چیه؟ که اگر با براءت میرفتیم جلو به چه عنوان بود؟ به عنوان انه مجهول الحرمه شرعن بود، یعنی هر مجهول الحرمه شرعنی برای ما مباح میشد، اباحهش هم اباحه چی بود؟ ظاهریه بود. ولی وقتی به عنوان استصحاب میریم جلو به چه عنوان ثابت میشه اباحه؟ به عنوان انه مما لم یرد عنه نهی و واقعا، نتیجه میشه که نسبت به این شی واقعا نهی صادر نشه. اگر نسبت به یک شی نهی واقعا صادر نشده باشه، خب چیه؟ مباح واقعیه دیگه. پس نتیجه ها با هم فرق میکنه، چون تو مرحله اول که از راه براءت میامدیم جلو، نتیجه میشد اباحه ظاهریه، موضوع واحد ظاهری هم چی بود؟ مجهول الحرمه. اما اگر راه استثاب بیام جلو چی میشه؟ موضوع میشه عدم صدور نهی واقعی، نتیجهش هم میشه اباحه واقعی. مستشکل چی میگه باید با آخون لایقال بعدی؟ مستشکل میگه دیگه آقا چه فرقی میکنه دیگه؟ شما میخواستی برای مکلف چی ثابت بکنی؟ اباحه. حالا با براءت باشه یا با استثاب باشه فرقی؟ بله دیگه حالا اباحه ثابت میشه. لکن لا یقال نعم ولکنه لا یتفاوت فی ما هو المهم. در مهم ما که فرقی نمی کنه، مهم شما چی بود؟ حکم بکنی به اباحه در مجهول الحرمه. کان به هذا العنوان او به ذاک العنوان. حالا به عنوان براءت باشه یا به عنوان استثاب باشه، میخواد کار مکلف را بندازه دیگه، بگه او مکلف خوردن شربتون اشکالی نداره مثلا. ها مرحوم آخون تفاوت دوم حالا اینجا بیان میکنه، میگه نه فرق میکنه. فانه یقال حیث انه ذاک انه بذاک العنوان. اگر بذاک العنوان باشه یعنی با استثاب باشه، اختصاص پیدا میکنه به جایی که حالت سابقه داشته باشه. حالت سابقه داشته باشه یعنی کجا؟ جایی که ما علم داشته باشیم، علم نداشته باشیم به ورود نهی از اون شی اصلا. یعنی جاهایی که حالت سابقه عدم ورود نهی باشه، استثاب عدم صدور جاری میشه. اما بلا یکاد یعم، ولی شامل مواردی که میدونیم در گذشته یک نهی بوده و یک اباحه‌ای بوده و مشتبه شده تقدم و تأخر اباحه و نهی که اسمشو میذارن توارد حالتین، اونجاها رو استثاب دیگه جاری نمیشه. پس استثاب کجا جاری میشه؟ جایی که حالت سابق مشخص باشه که قبلا نهی صادر نشده. ولی در جاهایی که میدونیم قبلا یک نهی بوده یا اباحه‌ای بوده که توارد حالتین، استثاب جاری نمیشه. پس استثاب اونجاها جاری نمیشه. معروف ما خود یک تتمه‌ای داره تو کفایه، میوست تشکیل میگه آقا اونجاها رو با عدم قول به فسخ میگه. یعنی چی؟ میگه اونایی که قائل به اباحه شدن، اونجاهایی که حالت سابقه عدم صدور نهی، اونجاها اباحه شدن و فرق نداشتن، اونجاها هم که حالت سابقه مجمله بودن، اونجاها هم چی شدن؟ اباحه شدن. پس ما با عدم قول به فسخ میگیم همه جا قائل به چی میشیم؟ اباحه میشیم. اونجاهایی که حالت سابقه داره با استثاب میگه. اونجایی که حالت سابقش مجمله با چی میگیم؟ با عدم قول به فرض، که کسی قائل به تفصیل دیگه نشده دیگه. اگر اباحه شدن همه جا اباحه شدن علما، چه جایی که حالت سابقه مشخص باشه که نهی نداره با استثاب، اونجا هم که حالت سابقه مجمله بادم علما اونجا اباحه شدن، بهش میگن عدم قول به فرض. اجماع مرکب بهش میگن دیگه، عدم قول به فرض. پس لا یقال مستشکل باز چی میگه؟ میگه لولا عدم الفصل، کسی آن تفصیل قائل نشده بین افراد مشتبهت حرمتو، بین جاهایی که مشتبه الحرمه باشه. مشتبه الحرمه رو همه رو میگن اباحه دیگه، نمیگن حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. مرحوم آخون میگه فانه یقال و این لم یکن بین هل فصل، گرچه فصلی وجود نداره ولی عدم قول به فصل کجا حجته؟ موقعی که یک طرف شما با دلیل اجتهادی اباحه رو ثابت بکنی، طرف دیگه اگر دلیل نداشته باشیم میگن عدم قول به فصل کافیه. حالا عدم قول به فصل کجا به درد میخوره؟ جایی که یک قسمتشو با دلیل ثابت داشته کنیم، اون قسمت دیگه‌شو دلیل نداشته باشیم، میگن با عدم قول به فصل کافیه. ولی در محل بحث ما شما یک طرفشو با چی ثابت کردی؟ با اصل ثابت کردی. اینجاها دیگه عدم قول به فصل کشش نداره که بیاد طرف دیگه هم ثابت بکنه. اگر یک طرف ما دلیل لفظی برای اباحه داشتیم، میگیم اون جایی که دلیل نداری هم اشکال نداره، با اجماع ثابتش میکنیم. ولی اگر یک طرف رو با استثاب تازه بخوای ثابت بکنی، طرف دیگه رو دیگه نمیتونی با عدم قول به فصل ثابت بکنی. پس مرحوم آخون اونجا میگن دلیل عدم قول به فصل هم کارایی نداره. نداشته باشه، یک طرف دلیل اجتهادی باشه. این بحثش خودش تو اجماع مرکب میاد، تو بحث اجماع که کسایی که عدم قول به فصل رو حجت میدونن اونجا این بحثش مطرح میشه. آخون نظرش رو اینجا اینطوری میگه، میگه عدم قول به فصل یا اجماع مرکب در زمانیه که ما نسبت به یک شق مسئله دلیل اجتهادی داریم، نسبت به شق دیگه‌اش دلیل نداریم، اون شق دیگه‌اش رو با اجماع ثابت میکنیم. میگیم علمایی که این مسئله رو مطرح کردن فرقی بین دو تا قسم نداشتن. آخون هم اینو قبول نمیکنه. و اشکال سوم چیه؟ اینم که تو کلمات اشاره شده اگر استثاب عدم صدور نهی جریان پیدا کنه خودش دلیل دیگه، دیگه ما اصلا نیازی به کل شیء مطلق نداریم. ما قرار شد به چه استدلال کنیم؟ به حدیث کل شیء مطلق. وقتی شما استثاب عدم صدور نهی جریان دادی، دیگه خود استثاب میشه دلیل، نه براءت. الان بحث ما در اصالت چیه؟ براعته، براعت رو میخواییم با کل شهید مطلق حساب بکنیم. اگر قرشت از استثاب کمک بگیریم، خود استثاب خودش یک دلیل مستقلیه، به براعت ربطی نداره. خود بحث ما در
نمیشه براعت ها برای دل یه دلیل بیاریم، برای چون دلیل سابقیم ما چه چیزی نداریم، موجود بیان موضوع سازی کنیم با براعت.
نه، ما استصحاب موضوعی خیلی داریم، استصحابای موضوعی ما خیلی داریم، فقها از استصحابای موضوعی استفاده میکنن، به اصطلاح میگن استصحابای منقه موضوع. اما کجا استصحابای موضوعی علما استفاده میکنن؟ جایی که تو دلیل لفظی یک موضوعی آمده، ما موضوع دلیل لفظی رو با استصحاب ثابت میکنیم. مثلا داره اکرم العلماء، زید نمیدونه معنا عالم یا عالم نیست، ولی قبلا عالم بوده، با استصحاب موضوعی موضوع اکرم العلماء رو من ثابت میکنم. اینجا زیاد داریم. اما بخوایم موضوع اصالت البراءه رو با استصحاب ثابت بکنیم، موضوع یک اصل عملی دیگه رو بخوای با استصحاب ثابت بکنیم، میگه خواه هر دوش اصل عملیه، اگه استصحاب جاری میشه برو استصحاب عمل کن دیگه نیازی به براءت. آره دیگه، هر دو اصل عملیه. شما میخوای موضوع اصالت البراءه رو با استصحاب عدم صدور نهی ثابت بکنی، اگر استصحاب عدم صدور نهی جای جاری شد، خودش حجت دیگه. خب نتیجه بحث ما در حدیث کل شهید مطلق چی شد؟ ما کل شهید مطلق و همون مرحله اول رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم کل شهید مطلق دلالت بر اباحه ظاهریه میکنه، میگه تا زمانی که مکلف نهی واصل نشده مکلف مطلقه و اباحه ظاهریه داره. پس دلالت حدیث کل شهید مطلق رو پذیرفتیم، ولی مهم چی بود؟ سندش مرسل بودش، مرسله مرحوم صدوق بود. پس حدیث اطلاق دلالتش تمامه، ولی سندش مورد خدشه. پس این روایت عرضم شما به درد نمیخوره. خب روایت پنجمی که برای براءت شرعیه بهش استدلال شده، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هستش. خب روایت از لحاظ سندی الحمدلله صحیحه، مشکل سندی نداره، فقها همه تصریح کردن به صحیحه بودن این روایت. مهم بحث دلالیشه. خب روایت چند تا سوال از امام شده، ببینم کجا این روایت میخوایم استفاده بکنیم. سوال هم در رابطه با چه؟ کسی که در عده با زنی ازدواج بکنه، کسی که زنی در عده بوده باشه ازدواج بکنه معذوره یا معذور نیست؟ کسی جاهل بوده که این زنه در عده با این زنه ازدواج کرده، و اگه کسی با زنی که در عده ازدواج بکنه، علاوه بر این که میگن فعل حرام مرتکب شده، میگن حرمت چی هم میاره؟ ابدی میاره، یعنی دیگه ازدواج کردن با این زن صحیح نیست. خب این جهل در عده هم چند صورت داره دیگه، شبهه موضوعیه باشه، مفهومیه باشه، یا حکمیه باشه. شبهه موضوعیه این چی؟ میدونه زنه در عده، نمیدونه عدهش تموم شده یا تموم نشده. شبهه مفهومیه، میدونه که ازدواج با زنه در عده حرامه، میدونم که این الان چند روزه در عده، ولی مفهوم عده مشخص نیست که مثلا 3 ماه یا 4 ماه و 10 روزه، مفهوم عده مشخص نیست، عده طلاق. شبهه حکمیه، اصلا نمیدونه ازدواج کردن با زنه در عده چی حرامه. حالا این سوالو از امام شده، امام یک جواب کلی فرمودن، گفتن هر جا جهالت باشه جهالت عذره، کسی یک عملی از رو جهالت انجام بده چی؟ معذوره. ببینیم از این روایت میشه برداشت بکنیم که جهالت همه جا عذره، یا این فقط مال همین موضوعه، مال این قضیه ازدواج در عده ازش نمیشه تعدی کرد به سایر ابواب. خب متن روایت اول میکنیم بعد ببینیم چیکار میشه کرد. عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام، از آقای امام کاظم علیه السلام میگه سوال کردیم، سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، یه مردی ازدواج میکنه با یک زنی در عدهش به جهالت، جهلم داشته، احیم من لا تحل له ابدا. پس سوال اصلی اینه، ناکه این نکته که آخر میخوایم نتیجه بگیریم اینه که سوال اصلی چیه؟ از عقاب و مؤاخذه و گناه و اینا سوال نمی کنه. آیا این زنه حرام ابدی شد دیگه؟ دیگه قابل ازدواج نیست؟ این ازدواج مجدد دیگه با این زنه صحیح نیست یا نه؟ پس سوال از حرمت ابدی. حضرت فرمودن فقال لا، نه زنه حرام ابدی نمیشه. بعد حضرت توضیح میدن، میگن اما اذا کان به جهالت، اگر از رو جهالت با این زنی که در عده بوده ازدواج کرده، فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدته، بذاره عدهش تموم بشه بعدا میتونه با این زنه چیکار بکنه؟ ازدواج میکنه. خب بعد امام فرمودن قد یعذر الناس فی الجهاله، مردم در جهالت معذور هستن، به ما هو اعظم من ذلک، از این بالاتر هم مردم کاری انجام بدن و جاهل باشن، مردم چه معذور هستن. حالا راوی سوال میکنه، راوی سوال میکنه به ایل جهالتین یعذر، کدوم جهالته که بالاتره؟ شبه موضوعیه و شبه حکمیه؟ به جهالتهی که ان ذالک محرمون علی، اگه کسی جهالت داشته باشه که زنه در عده برو حرامه، این جهالت بالاتره؟ ام به جهالتهی انها فی عدتن، یا نه میدونم ازدواج در عده حرامه اما نمیدونم این زنه در عده هست یا در عده نیست، شبه موضوعیه. پس راوی خودش برای خودش میشینه، از امام سوال میکنه آقا شبه حکمیه اعذره و راحت تره یا نه شبه موضوعیه؟ به جهالت این که اصلا من نمیدونم ازدواج در عده حرامه که شبه حکمیه، این اعذره است؟ یا جهالت این که نمیدونم این زنه در عده هست یا نیست؟ این سوال راوی امام جواب میدن، فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، این دو تا جهالت هایی که تو گفتی یکیش از دیگری آسان تره، یکیش راحت تره. کدوم جهالت؟ الجهالت به ان الله حرم ذلک علی، جهالتی که نمیدونم اصلا خدا ازدواج در عده رو حرام کرده یا حرام نکرده، شبه حکمیه. این راحت تره. چرا راحت تره این جهالتش؟ چون به انه لا یقدر رو علل احتیاط معها، چون شخص اگر این جهالت رو داشته باشه قدرت برای احتیاط کردن نداره. اما در دیگری که شبه موضوعیه باشه، نمیدونی زنه در عده هست در عده نیست، خب احتیاط کن، درست سب کن، اون جهالته میتونی احتیاط بکنی، اما جهالت نسبت به حکم الهی قابل احتیاط نیست. بعد ما در حضرت سوال کرد، گرچه یکیش آسان تره یکیش سخت تره، اما در دیگری هم معذوره؟ در دیگری و هو فی الاخرای معذوره، دیگری میشه چی؟ میشه شبهه موضوعی هم معذورن؟ بله. حضرت میگه نه، تو موضوعی هم کسی جهل داشته باشه معذوره. اذا انقدت عدتها، اگر عده زنه تمام شد، فهو معذور فی ان یتزوجها، میتونه دوباره باش چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. پس این سوال و جواب سیری که در سوال و جواب راوی رفتش، میگن از کل این سوال جواب یک چیزی فهمیده میشه که آقا جهالت چیه؟ عذر. حالا شبه موضوعیه باشه، حکمیه باشه، عذره. این شخص که از جهالت بازنه که در عده بوده ازدواج کرده، جهالت عذره. پس جهل به حکم شرعی عذره. عذره یعنی چی؟ یعنی کسی که این کار انجام داد عقوبت و مؤاخذه برش بار نمیشه، احکام دیگه هم برش بار نمیشه. پس کسی که از روی جهالت شربتتون رو خورد، گوشت خرگوش رو استفاده کرد، عذره، یعنی عقاب نداره، احکام هم برش بار نمیشه. خب این به این روایت این گونه استدلال کردن. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ به این روایت اشکالاتی شده. مرحوم شیخ انصاری اشکالشون اینه، گفتن این روایت فقط یک جا رو ثابت میکنه، اونم جهل نسبت به حکم وضعی و شامل جهل به حکم تکلیفی اصلا نمیشه. خب جهل به حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم ازدواج کردن با این زن حرامه یا حرام نیست، یا نمیدونم این زنه ادش تمام شده یا نشده. ما یک حکم تکلیفی داریم، اونجا یک حکم وضعی داریم. حکم تکلیفی چیه؟ همین حرمته، که پویسر حکم وضعی چی میاد؟ عقاب و مؤاخذه میاد. این برداشته شده یا نه؟ حکم وضعیه که صحت ازدواج مجدد با این زنه هست، حرمت ابدیه، اون برداشته شده. پس ما در روایت نسبت به زنه در عده دو تا حکم قابل تصویره، یه حکم تکلیفی قابل تصویره، یه حکم وضعی. حکم تکلیفی چیه؟ یعنی کسی که با زنی که در عده ازدواج کرده حرام نیست، مؤاخذه و عقاب نداره، این حکم تکلیفی. حکم وضعی چیه؟ اینه که حالا که با این زن ازدواج کرده، از دوباره میتونه با این زن ازدواج بکنه، حرمت ابدی برش بار نمیشه، صحت ازدواج مجدد او اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری گفته این روایت فقط حکم وضعی رو ثابت میکنه، چون سوال هم از همون بوده، ولی نسبت به حکم تکلیفی نه، اینجا کسی معذور نیست، کسی نسبت به حکم تکلیفی معذور نیست، بلکه وظیفه شخص چیه؟ کسی که نمیدونه شخص در عده یا عده نیست معذور نیست، باید صبر بکنه، باید استصحاب بقای عده رو جاری بکنه. نسبت به این حکم تکلیفی هم کسی معذور نیست، چون این از مسائل واضحات در دین اسلامه که ازدواج با زن در عده حرامه، لذا شخص باید فحص و جستجو بکنه. کسی نسبت به این جهلای تکلیفی معذور؟ فقط نسبت به کدوم جهله که معذوره در روایت؟ نسبت به حرمت ابدی و صحت ازدواج مجدد شخص معذوره، نسبت به احکام تکلیفی شخص معذور نیست. بعد اشکال شیخ خلاصش اینه، چرا فردا تمومش میکنیم، مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه این روایت فقط ازش برداشت میشود که جهل عذر میاره، اما نسبت به حکم تکلیفی یا وضعی، فقط نسبت به حکم وضعی که چی باشه؟ حرمت ابدی و صحت ازدواج مجدد باشه. اما نسبت به حکم تکلیفی چی؟ میگه عذر نیست، شخص باید بره نسبت به حکم تکلیفش فحص بکنه، جستجو بکنه، استصحاب داره. عذر نیست کسی که از اون جهالت که شک در شبهه موضوعی داره بره بازن در عده ازدواج بکنه، نه، عقابش میکنه. چه رفتی؟ چون بعد چیکار میکردی؟ فحص میکردی، بعد استصحاب جاری میکردی. کسی که نمیدونه که ازدواج در عده حرام یا حرام نیست، بعد چیکار بکنه؟ این مسئله واضحه در علم اسلامی، بعد میرفته میپرسیده. پس در حکم تکلیفی کسی معذور نیست. اونی که امام فرمودن معذوره در روایه، فقط نسبت به حکم وضعی، اونم به خاطر چی؟ چون که اون حرمت ابدی مسئله سخت میشه کار بر مردم، یه مسئله که برای تسهیل امور بر مردم گفته نه، حرمت ابدی اینجا نمیاره که کار را بیفته. پس این روایت فقط عذر بودن جهالت ثابت میکنه، ولی نسبت به حرمت ابدی که حکم وضعی باشه، نسبت به حکم تکلیفی ثابت نمیکنه. این اشکال مرحوم شیخ، حالا فردا انشالله کامل ترش رو بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.